بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 89 سطر 14. اولا یک فی تصورات و سلاسه فی الحکم فبل احساس اما یستمد زهرن و بطنن ای بالحس ظاهر و بالحس الباطن فالمشاهدات عد. بحثمون در صناعات خمس بود، خواستیم که این مقدماتی که در صناعات خمس به کار میرند تحت ضابطه در بیاریم. یعنی خواستیم با لسان تقسیم اون قضایایی که میتونن توی برهان و خطابه و جدل و سفسطه و شعر به کار برن تعیین کنیم. این چنین وارد بحث شدیم که قضیهی که میخوام مقدمه قیاس قرارش بدیم یا قضیهی است که تصور موضوع و محمولش کافیست در تصدیقش، یعنی همین اندازه که ما موضوعش رو تصور کردیم محمولش رو تصور کردیم، حالا چه تصورمون بالبداهه باشد که تصورمون از طریق تعریف باشد، ولی وقتی که ما طرفین رو تصور کردیم بدون احتیاج به استدلال تصدیق میکنیم و ارتباط بین این دو طرف رو قبول میکنیم. اگر چنین بود معلوم میشه قضیه اولیه است که مقدمه میشه برای برهان. پس قضیه اولیه رو اینطور توضیح دادیم که قضیه ایست که تصور موضوع محمولش در تصدیق رابطهش کافیست، یعنی ما رابطه او رو تصدیق میکنیم به صرف تصور کردن موضوع محمول. البته حالا لزومی نداره حتما موضوع محمول رو هم به طور بدیهی تصور کنیم، بلکه میتونیم موضوع محمول رو بدیهی تصور کنیم، میتونیم نظری تصور کنیم، ولی وقتی این موضوع محمول تصور شدن تصدیق دیگه احتیاج به استدلال نداره. این قسم رو توضیح دادیم تموم شد. حالا قسم بعدی رو میخوام بگیم. قسم بعدی اینه که تصور موضوع و محمول یا تصور موضوع و محمول رابطه کافی نباشد در تصدیق کرده، بلکه ما احتیاج به یه عامل دیگری هم داریم که اون عامل باید حاصل شود تا تصدیق تحقق پیدا کنه. اون وقت اون عامل رو میشماریم. اون عامل یا حسه یا تجربه است یا تواتره، که اینا دیگه شمرده میشه و توضیح داده میشه. جامع همه اینها این است که تصور موضوع و محمول رابطه برای تصدیق کافی نیست، بلکه یه عامل دیگری لازم است که ما را برای تصدیق کردن آماده کند. سلام علیکم. سلام علیکم. اولین عاملی که ذکر میکنیم احساسه که حاسه ما باید کمک کند تا بعد از تصور طرفین بتونیم تصدیق کنیم. حاسه رو تقسیم میکنیم به ظاهر و باطن. پس چه حاسه ظاهری چه حاسه باطنی، هر کدوم که ما رو کمک کنن به تصدیق کردن، قضیه‌ای که الان طلب میکنیم حاصل میشه، تصدیقی که میخوایم دنبالش هستیم حاصل میشه. قضیه به ما داده میشه، ما موضوع و محمول رو تصور میکنیم، رابطه رو هم تصور میکنیم، باز میبینیم که نتونستیم تصدیق کنیم. با اینکه تصور کردیم طرفین رو و تصور کردیم رابطه رو، اما طرفین رو احساس میکنیم، یعنی میریم با حسمون طرفین رو ملاحظه میکنیم، تصدیق حاصل میشه. تصدیق عامل دیگری غیر از تصور طرفین لازم داره که اون احساسه، یا احساس ظاهری یا احساس باطنی. احساس ظاهری رو من در جلسه قبل گفتم که 5 تاست. احساس باطنی هم خب میشه گفت 3 تاست، چون ما 5 تا حاسه باطنی داریم، 2 تاش مخزنند، در واقع حاسه نیستند. اون 2 تا رو که استثنا کنیم 3 تا حاسه باقی میمونه، یکی حس مشترک، یکی تخیل، یکی توهمه. حس مشترک رو به عنوان حاسه باطنی جدا در اینجا به حساب نمیاریم، جای دیگه حسابش میکنیم، اینجا حساب نمیکنیم، چون کاری که انجام میدهد تکمیل کار حواس ظاهر است، کار مستقلی انجام نمیده. یعنی وقتی چشم من چیزی رو میبینه، به محضی که اون چیز وارد قوه باصره میشه، رؤیت شروع میشه. وقتی اون صورت وارد حس مشترک میشه، رؤیت تمام میشه. پس حس مشترک متمم کار حس ظاهره. وقتی چیزی وارد گوش من میشه و به سامعه برخورد میکنه، از همون وقتی که به سامعه برخورد میکنه شنیدن شروع میشه، وقتی به حس مشترک میرسه تمام میشه. البته فاصله نیست، لذا ما یه چیز بیشتر درک نمی کنیم، فاصله وجود نداره. یعنی بین شروع رویت و ختم رویت ما اصلا درک نمی کنیم چیزی فاصله شده. سریعا یه چیزی که چشم به سمتش میدوزیم میبینیمش، ولی این فاصله طی میشه. حس مشترک چون متمم و مکمل کار حواس باطن است، جدا حسابش نمی کنیم. لذا میگیم حواس باطنه 2 تاست، دیگه سوم رو ملحقش میکنیم به اون حواس ظاهره. برای حس مشترک مثال نمیزنیم، 5 تا مثال میزنیم برای حس ظاهر، 2 تا مثال هم میزنیم برای حس باطن. قضایایی درست میشه که این قضایا تصدیقشون احتیاج به حس ظاهر داره، و قضایایی درست میشه که تصدیق اون قضا احتیاج به حس باطن داره. اون قضایایی که با حس ظاهر تصدیق میشند اسمشون رو میذاریم حسیات، اون قضایایی که با حس باطن درک میشن اسمشون رو میذاریم وجدانیات، و مجموعه رو یعنی هم حسیات رو هم وجدانیات رو یه اسم جامعی براشون میاریم که مشاهداته. یه اسم جامع داریم که مشاهداته، اسم خاص به حواس ظاهر داریم حسیات، اسم خاص به حواس باطن داریم باطنیات یا وجدانیات. این رو من در جلسه قبل تقریبا گفتم، حالا تذکرم دارم عرض میکنم. خب مثالا رو یکی یکی از رو میخونم، تطبیق میکنم، توضیح میدم، یه فکر میکنم چیزی نداشته باشه برای گفتن. صفحه 89 سطر 14 او لا یکفی از تصورات و سلاسه فیل حکم. در قسم قبل گفتیم یکفی تصورات سلاسه، چون داریم تقسیم میکنیم، تقسیمونم دایره به نفی اثباته، اونجا گفتیم یکفی، اینجا میگیم لا یکفی. او لا یکفی تصورات سلاسه، تصورات سلاسه کافی نیستن. فل حکم متعلق به لا یکفیه. تصورات سلاسه در حکم کردن ما کافی نیستن، بلکه علاوه بر تصورات سلاسه احتیاج به یه عامل دیگری هم داریم. فبل احساس اما یستمد، به وسیله حس استمداد می شود تا تصدیق و حکم انجام بشه. حکم با تصورات سلاسه انجام نمیشه، بلکه باید از احساسم استمداد بشه. این اما عدل میخواد، فبل احساس اما یستمد، اما یه امای بعد میخواد و اما بعد نمیاد، عدلش نمیاد. ابی نداره مفاد عدلش میاد ولو لفظ اما نیاد. عبارت بعدی ما اینه که و این ینت به غیر حسن فلبست تا آخر. این این ینت یعنی و اما لا یستمد و به احساس، بلکه یستمد و به چیزای دیگر، چما چیزای دیگر ذکر میکنیم. پس اگر بعدن اما نیاوردیم اشکالی نداره، چون مفاد اما رو میاریم ولو لفظش رو نیاورده باشیم. زهرن و بطنن تعمیم برای احساسه، یعنی سبا اون کانه، یه سبا اون کانه تقدیر میگیریم، سبا اون کانه این احساس زهرن یعنی احساس ظاهری، و بطنن یعنی احساس باطنی. خود ایشون هم تفسیر میکنه ای بالحس ظاهر ای بالحس الباطن، چون در احساس کلمه بر آورده بود فبل احساس، اینجا میگه بالحس ظاهر به جای زهرن، بالحس الباطن به جای بطنن. با ایره که سر بالحساس در آورده بود سر اینام در میاره. خب فل مشاهدات عد، عد یعنی احسب، حساب کن، بشمار. عده هست، صیغه امره. یعنی این چنین قضایایی رو که حکم در اونها با استمداد از احساس حاصل می شود مشاهدات بشمار. یعنی اسمشون رو مشاهدات بذار. بله؟ نه، عده در اینجا امره. عده باشه؟ نه، اینجا عده هست به خاطر اینکه با یستم عده باید در بیاد. بله، اونجا یستمد ده، اینم باید عد خونده بشه. لااقل ضرورت شریع اختصا میکنه عد بخونید، ضرورت شریع اختصا میکنه عد بخونید. حالا بر فرضم عد باشه، ظاهران عد نیست. بله، ولی ظاهرا توی غیر ضرورت ما عده میگیم، در غیر ضرورت هم عده میگیم. حالا اینجا درست ضرورتی، ولی اونطور که تو ذهن منه در صیغه امرش چه ضرورت باشه چه نباشه ما عده میگیم. البته در اون مده اینطور گفته میشه که سه جور خونده میشه مده.
بس در آخری حد است.
بله، بله، اینجا سه جور خونده میشه در آخرش. یه جور هم خونده میشه که منفک باشه. این حال باید مراجعه کنیم ببینیم چرا در امرش در غیر ضرورت هم عده. الان تو ذهن من اینطوره که در غیر ضرورت هم عده میگیم. یعدو هستش، یعدو، حتی یعدو هم داریم. بله، اونم باید عد باشه. اگر عده یعدو باشه اونم باید عد باشه. ممکنه هم یعدو بیاد هم یعدو، چون بعضی از این صیغه ها چند جور خونده میشه، اون وقت امرش میشه اد. علی حال اینجا ما اد بخونیم به خاطر یستمد، بعد اد بخونیم ضرورت شرعی اقتضا میکنه که اد خونده بشه. حالا جاهای دیگه چرا اد میخونیم یا اد میخونیم، خب اون باید با تحقیق بشه. فسم ما به زهره حسیات، از بین این مشاهداتی که دو قسم می کنیمشون، اونی که با زهر یعنی با حواس ظاهره ادراک می شود و از حواس ظاهره برای تصدیقش استمداد می کند، اون را به نام حسیات. 5 تا مثال باید بزنه. مثل از شمس مزیعه، این مثال برای حس بصره که این از شمس مزیعه رو تصور طرفینش می کنی، می بینیم که تصدیق نمیاد. کسی که اصلا شمس رو ندیده، زاء شمس رو ندیده، بهش میگیم از شمس و مزیعه، میفهمه از شمس و مزیعه یعنی چی، ولی تصدیق نمیکنه. اما اگر شمس رو دیده باشه، طلوع شمس و اضاءش هم دیده باشه، وقتی بگیم از شمس و مزیعه قبول میکنه، بداهتا هم قبول میکنه، دنبال چی نمیره، فقط همون احساس برش کافیه. پس تا احساس نباشد این قضیه مورد تصدیق قرار نمیگیره. مثلا به انسان نابینا بگیم از شمس و مزیعه، اون میفهمه معنا رو ولی تصدیق نمی کنه، مگر تعبدن تصدیق کنه، بگه خب شما ها که بینا هستید میگید، منم میگم، ولا واقعا تصدیق نمی کنه. اما اون کسی که بیناست، شمس رو دیده، اضاءش رو دیده، وقتی بهش میگه از شمس و مزیعه تصدیق میکنه. و هازل حیوان سائتون، این مال قوه سامه است، مثال مربوط به قوه سامه است. بعضی حیوانات صدا ندارند، حالا یا اگرم صدا دارن ما صداشون نمیشنویم، ولی بعضی صدا دارن، صداشون شنیده میشه، پرنده، چرنده، حتی بعضی خزنده ها، اینا صدا دارن که صداشون ما میشنویم. بعضی دیگر نمیشنویم، حالا یا ندارند یا اگرم دارن قابل شنیدن برای ما نیست. خب حالا وقتی من میگم هازل حیوان ساعد، مثلا به یه کبوتری اشاره میکنم، میگم هازل حیوان ساعد، یعنی این صوت داره میخونه. خب این تا شنیده نشه تصدیق نمیشه، اگر نشنوم میفهمم چی گفته شد اما تصدیقش نمیکنه. پس تصدیق احتیاج به سامعه داره. هر دوش ممکنه، هم بالفعل میخونه، ساعد ظاهرش اینه که بالفعل میخونه، هم ساعد یعنی قوه خوندن داره و هر دوش باید شنیده بشه، هم من باید خوندنشو بشنوم تا حکم کنم که میخونه الان، هم باید یه وقتی شنیده باشم تا حکم کنم به اینکه این حیوان خواننده است.
باز حسیات میشه اگر این حیوان قوه ساعد داره، باز جز حسیات میشه؟
نه نه، نمیگم قوه داره ها، میگم خواننده است، یعنی وقتی موقعیتش پیش بیاد میخونه. یه وقت میگم قوه خواندن دارد، یخ میگم نه اصلا جنسش خواننده است، کاری به قوه ندارم، قوه رو سامعه من درک نمی کنه، ولی خوانندگیش رو سامعه من درک کرد. الان هم قوه فاهمه من، قوه حافظه من میگه این خواننده است، الان قوه حافظه کمک میکنه، ولی اگه مشغول خوندن باشه نه، اون دیگه قوه حافظه نمیخواد. همین الان میتونم بگم هازل حیوان ساعتون، احتیاج به چی دیگه نداره. اما اگر قبلا میخونده، حالا میخوام حکم کنه به این که این اصلا خواننده است، این احتیاج به حافظم داره، ولی باز هم تصدیق به خواندنش به سامعه مربوط میشه.
تو قضیه کل اعظم نجوز؟
بله؟
تو قضیه کل اعظم نجوز پس که تصور درست از موضوع معمولا داره، ندیده باشه مثلا کل رو باید تصور نکنه، اونم اصلا حس خواهد دخالت نداره، مثلا بسیار مشاهده
مفاد کل رو بدونه، مفاد جز رو بدونه، ولی کل جز هم ندیده باشه تصدیق میکنه. مفاد کل جز اصلا قابل تصدیقه، اصلا جز و کلی ندیده باشه، نشنیده باشه، ولی فقط مفاد رو بدونه. کل یعنی تمام، جز یعنی بس، هر کسی میفهمه که کل بزرگتر از جزه، ولی ندیده باشه. اون الکل ازم من جز، جز اولیات بود، احتیاج به احساس نداشت. الان هم ملاحظه کردید، گفت ما خودمون تصدیقش میکنیم بدون احتیاج به احساس، اما اینه که داریم مثال میزنیم، تا احساسی نباشه تصدیقی نیست. و هاذا الورد و اترون، این مال شام است، این مال شام است، اتر یعنی خوشبو، این گل خوشبوه. خب این آزالبرد و اترون اگر ما بون استشمامش نکرده باشیم، شاممون بوی او رو حس نکرده باشه، نمیتونیم بگیم هازل ورد و اترون، تصدیق نمی کنیم. معنا رو میفهمیم ولی تصدیق نمی کنیم. پس این احتیاج داره به حس شامه. و سبکرو هلون احتیاج داره به قوه زائقه. سبکر یعنی شکر، شیرینه، خب این باید چشیده بشه با قوه زائقه تا بتونیم حکم کنیم. و نارو هارتون احتیاج به لامسه داره.
اون وقت که غذایی میخوریم به فضای دهان برخور میکنه، اونجا حس لامسه صادقه؟
بله، حس لامسه در تمام بدن هست، حتی در اونجایی که زائقه هست. سوزش غذا به وسیله لامسه درک میشه، طعم غذا به وسیله زائقه درک میشه. یعنی اونجایی که شما زبانتون قوه زائقه داره، در این حال قوه لامسه هم داره. چشمتون هم میتونه، چشم هم قوه باصره داره، قوه لامسه هم داره. تیغ بهش بخوره دردش میاد، فشارش میدین دردش میاد، قوه لامسه شه. لامسه از قوایی است که تو تمام بدن هست و لذا درش اختلافه. اگر در همه بدن نبود این اختلاف توش نبود. در این که جنس یا نوعه، بعضی معتقدن لامسه نوعه، اینا معتقدن که ما 5 تا حاسه ظاهری داریم. بعضی معتقدن که لامسه جنسه، اینا معتقدن که 8 تا یا 9 تا حس ظاهری داریم. یعنی حس ظاهر 5 تا نمیدونن، بعضیشون 8 تا میدونن، بعضیشون 9 تا میدونن. ابن سینا، صدرا، هر دوشون میگن حواس ظاهر 9 تاست. این 5 تا که میگن حواس ظاهر 5 تاست غلطه. و این غلط رو از اینجا، این غلط از اینجا ناشی شده که لامسه ما در همه بدن پخشه. حالا چون بحثش پیش آمد، اگرچه از خارج از کتابه، اشاره مختصری میکنه، تفصیلش داره خودش. میگن ما 5 تا، بعضی میگن 5 تا لامسه داریم، بعضی میگن 4 تا لامسه داریم. 4 تا حاسه داریم که نوعن، در این اختلاف نیست، باصره، سامعه، زائقه، شامه. این 4 تا نوعن، اقسام ندارند، فقط اختلاف در لامسه است. این 4 تا رو اگه لامسه 5 تا باشه با لامسه جمع کنیم میشه 9 تا، اگه لامسه 4 تا باشه جمع کنیم میشه 8 تا. اختلاف تو لامسه است. بعضی گفتن لامسه 9 تاست، این 5 تاست. 5 نوع لامسه داریم به صورت جنس و همشون میگیم لامسه، که لامسه جنس این 5 تاست، نوع نیست. خود اینا نوع هست. بعد یکی لامسه ای که تمیز میدهد بین الحرارت و البرودت، این یه لامسه است. یه لامسه دیگر تمیز میدهد بین رطوبت و یبوست، اینا روشنه. یه لامسه تمیز میدهد بین صلابت و لین، این سفت اون شله. یه لامسه تمیز میدهد بین بین ملاست و خشونت، از درست گفتم نمیدونم، همواری و زبری. سنگ مرمر رو دست میذاره میگه این همواره، به سنگ پا دست میذاره میگه این زبری خشنه. یه لامسه دیگه هست که تمیز میده بین خفت و ثقل، اینو برمیداره میگه سنگین، اینو برمیداره میگه سبک. این 5 تا لامسه رو ما داریم، منتها چون همه بدن ما این 5 تا لامسه رو داره تشخیص نمیدیم، جداشون نمیکنیم. مثلا اگر فرض کنید دست راست من فرق میذاش بین حرارت برودت، دست چپم فرق میذاش بین رطوبت یا وسط، خب من میفهمیدم دو تا لامسه دارم، میفهمیدم دو تا لامسه است. اما چون همه جای بدن هر 5 تا لامسه وجود داره جداشون نمیتونم بکنم، فکر میکنم همه این امور رو یه لامسه داره درک میکنه، در حالی که 5 تا لامسه است. ولی نرم از ما اختلاف خیلی هم نمیشه حلش کرد. یه مطلب خارجی بود که حالا من چون اشاره کردم ادامهش دادم. مرحوم سبزواری در این مثال ها یه نکته رو رعایت کرده در ترتیب مثال ها. در علم النفس گفته میشه که ضعیفترین حاسه ما لامس است و قویترین لامسه اختلاف دارن، سامع است یا باصر است. نوعاً باصره رو قویتر میدونن، سامع رو دوم میدونن. در ترتیب مثال دقت کنید، اول باصره رو گفته، قویترین رو گفته، بعد سامع رو گفته، آخر سرم لامسه رو گفته. اون توی شامه و زاغه قوت و ضعف خیلی مطرح نیست، ولی شامه از دور استشمام میکنه، زاغه باید خیلی نزدیک باشه، لذا به نظر میرسه زاغه خود ضعیفتره. به نظر میرسه زاغه ضعیفتره و شامه قویتره، ولی خوب که دقت بکنید این شامه از دور تشخیص نمیده. هوا باید بیاد اون بو رو برسونه به شامه تا شامه درک بکنه. و حالا اختلافه که هوا بو رو سوار خودش میکنه میاره به شامه میرسونه، یا هوا متکیف میشه به کیفیت بو. بعضی میگن هوا کیفیت بردار نیست، هوا این بو رو به دست نمیاره، بلکه این بو رو سوار خودش میکنه، بر اثر جریان میرسونتش به شامه، شامه این بو رو درک میکنه. گروه میگن این چنین نیست، بلکه هوا متکیف میشه، یعنی اول خود هوا بو میگیره، بعد هوای بو گرفته به شامه من میرسه. اختلافه، ولی در هر دو صورت تا اون بو به اون قوه شامه نرسه ادراک حاصل نمیشه، پس درست مثل ذائقه میمونه. لذا در مورد شامه و ذائقه خیلی نمیشه تفاوت گذاشت. ایشون حالا شامه رو جلوتر از ذائقه گرفته در ترتیب مثال ها، اون نکته رو رعایت کرده. من بارها عرض کردم این نویسندگان کتبی که کتاباشون درسی می شده در انواع و اقسام دقت ها سعی می کردن که فعالیت داشته باشن، یعنی اینطور نباشه که فقط مطلبو بگن، دقت های دیگه هم داشتن، هم مطلبو می رسوندن، هم تا جایی که ممکن بود از زوایت خالیش می کردن، هم نکته هایی رو که باید رعایت بکنن رعایت می کردن. الان شما ببینید مثال ها تمام و رعایت اون نکته هایی در علم و نفس گفته میشه. خود ایشون بعدن بحث علم و نفس رو داره و همین مطالب رو میگه، وقت تمام رو رعایت کرده. ون سب الال وجدانه، نسبت بده به وجدان، یعنی اون قضایایی که با حاسه باطنه درک میشوند، اون قضایا رو نسبت بده به وجدان، یعنی بگو این قضایا وجدانی هست. نسبت بده به وجدان یعنی یای نسبت بیار، بگو وجدانی هست، جمعشون ببند بگو وجدانیات هست، اسمشون رو بذار وجدانیات. نسبت بده به وجدان یعنی اسمشون رو وجدانیت بذار. نمیخواد بگه انسب معنای مرادفش سمه هست، بلکه میگه نسبت معنی خودشو داره، یعنی یای نسبت بیار. نسبت بده وجدان یعنی بگو وجدانی، بعدم جمع ببن بگو وجدانیات. اما وقتی گفتی وجدانیت، همین وجدانیت اسمش میشه، نه نسبت دادن یعنی اسم. ولی وقتی نسبت دادی و به او گفتی وجدانی، این میشه اسمش. اسم بل وجدانیات بطنیات رو، بطنیات یعنی اون قضایایی که به وسیله حاسه باطنه تصدیق میشند و بهشون حکم میشه. ای ما یدرکو بالقوه الباطنه، اون موضوع و محمولی که با قوای باطنه درک میشود، اونها رو ازشون قضیه بساز و قضیه رو وجدانی بنام. او به زباطنا، یه قضیه دیگه هم داریم که با هیچ یک از حواس ظاهره و باطنه درک نمیشن، بلکه به ذات ما درک میشند. اونا را میگه وجدانیات بنام. مثلا من علم به نفسم دارم، علم به گرسنگی دارم. علم به گرسنگی میشه وجدانی. حالا با کدام قوه من درک میکنم گرسنگی رو؟ بعضی ممکنه بگن با لامسه، با لامسه گرسنگی درک میکنی. این درست نیست. یه حالتی در حین گرسنگی به ما دست میده، اصطلاحا میگیم، در فارسی میگیم دلمون مالش رفت یا دلمون ضعف رفت، اونو لامسه درک میکنه. اون مالش و ضعف رو لامسه درک میکنه، یه حالت خاصی است. اما گرسنگی رو نه، گرسنگی مال لامسه نیست، حس باطن درکش میکنه. اما خودمون رو، خودمون رو کی درک میکنه؟ خودمون رو خودمون درک میکنیم، منتها خود عقلیمون خودمون رو کلی درک میکنه، خود خیالیمون خودمون رو جزئی درک میکنه. اون کسانی که به درجه عقل رسیدن هر دو ادراکشون نسبت به خودشون دارند، هم ادراک خیالی دارند هم ادراک عقلی دارند، یعنی هم خودشون رو به عنوان یه شخص درک میکنن هم خودشون رو به عنوان یه کلی. اما اونا که به درجه عقل نرسیدن فقط خودشون رو به عنوان یه شخص تخیل میکنن، یعنی درک خیالی میکنن. این نه که یه خیالشون درک میکنه، خودشون دارن خودشون رو درک میکنن، خودشون دارن خودشون درک میکنن، منتها چون در مرحله خیالن خودشون در مرحله خیالن، خود خیالیشون داره درک میکنه، نفسی که در مرتبه خیاله داره درک میکنه. ای ما یدرکو، ما یدرکو بالقوه الباطنه او ما یدرکو به زباطنا، مثل ان لنا شهوتن و غضبن و خوفن و شجاعتن. اینا رو قوای ادراکی درک میکنه، قوای باطنه درک میکنه. اگر این مدرکای ما صورت بشند خیال درکشون میکنه، معنا بشند واهمه درکشون میکنه. شما ممکنه از شجاعت یه صورتی بگیرید، اینو خیالتون درک میکنه، از شجاعت یه معنا بگیرید واهمتون درک میکنه. البته شجاعت معناست، گاهی اتفاق میفته ما شجاعت رو اینطور تصویر میکنیم، فلانی مثلا شمشیر رو برد بالا زد به سنگ، سنگ رو نصف کرد، این صورت تو ذهن ما میاد، این خود شجاعت نیست، این حاصل شجاعته، این لازمه شجاعته. ولی گاهی اینطوری تصور میکنیم، این تصور تصور خیالیه، ولی خود شجاعت چون یه معناست با واهمه درک میشه. حالا چه با خیال درک بشه چه با واهمه درک بشه فرق نمیکنه، حس باطن داره درک میکنه. و منظورم هم همینه که اگه چیزی به حس باطن درک شد میشه وجدانی. بله؟ نه، قوای باطن عرض کردن 5 تاست، اول بحث گفتم قوای باطن 5 تاست، 2 تاش که مخزنن کنار میگن، اونا رو حساب نمی کنیم چون اصلا مدرک نیستن. یکی دیگه که حس مشترک مدرکه، ولی اون ملحقش میکنیم به حواس ظاهره، باقی مونه 2 تا باقی میمونه که متخیله با هم هست. در اینجا مراد از حواس باطن این دوتاست، ولی حواس باطن منحصر به این دوتا نیست، 5 تاست. بهشون گفته می شود باطن در واهمه چون مدرکش باطنیه، در متخیل مدرکش صورته، صورت باطنی نیست ولی خودش باطنه. حالا اینا باید در جای خودش بس بشه که چرا بهشون باطنه گفته میشه، ولی علایال همشون باطنند، همشون باطنند، یعنی خودشون باطنند. حالا مدرکشون کار نداریم، خودشون همشون باطنیه، یعنی مشاهده نمیشند، آثارشون مشاهده میشه، چشم شما میبینید، چشمو که وسیله واسره است میبینید، چشم واسره نیست، چشم جز اعضاست، جز قوا نیست، واسره ای که در چشم جز قواست. شما با اثره رو نمیبینید ولی محلش رو میبینید، برخلاف خیال که خیال خودش رو نمیبینید، محلش هم نمیبینید، محل زیر کاسه سره، دیده نمیشه. پس همشون به لحاظ خودشون باطنن، مدرک بعضیشون هم باطن، معنا با حس ظاهر درک نمیشه، امر باطنیه، با حس باطن درک میشه، با باهمه مدرک معنا است. و که علمنا به ذواتنا، این لنا شهوتن که اگه این نر برداری میشه لنا شهوتن قضیه است، لنا قذبن یا قذبون اینم قضیه است، این همه قضیه اند. این قضیه رو ما وجدانی مینامیم. شهوت و قذب دو تا قوون برای ما که ما ادراک ظاهری نسبت بهشون نداریم، یعنی ادراک باطنی بهشون داریم. خوف و شجاعت هم دو تا حالت هن برای ما، دو تا هیئت هن برای ما، نه دو تا قوه. شهوت و غضب دو تا قوه هن، خوف و شجاعت دو تا هیئت و حالت هن. مثال ها رو متعدد میزنه به خاطر همین که فرق نمی کنه قوهی باشد که ما نسبت به او حس ظاهرمون فعال نیست، یا هیئت و حالت باشد، در هر دو صورت قضیه که تشکیل میشه قضیه وجدانی نامیده میشه، نه قضیه حسی، چون اینا با حس ظاهری درک نمی کنی. بعد تو هر کدومش هم دو مثال میزنه، در شهوت و غضب چون ما دو تا قوه مقابل هم داریم، یکی شهوت که جذب منافع میکنه، یکی غضب که دفع مزار میکنه، چون چنینه دو تا مثال میزنه، چون دو تا قوه داریم. در خوف و شجاعت هم چون مقابل همند دو تا مثال میزنه، مثال به مقابل ها میزنه، چه در قوا که شهوت و غضب هستند، چه در حالات که خوف و شجاعت هستند. مقابل گفتم نه مزاد، چون خوف و شجاعت تضاد ندارند، مقابل هم هستند ولی مزاده هم نیستند، چون متضادان باید غایت الخلاف داشته باشند. خوف با شجاعت غایت الخلاف نداره. ما سه چیز، سه حالت داریم: خوف، تهور، شجاعت. شجاعت وسط این دوتا قرار گرفته، یک طرف خوف، یک طرف تهور. خوف و تهور با هم تضاد دارن چون بینشون غایت الخلافه، ولی خوف و شجاعت یا تهور و شجاعت با هم تضاد ندارن چون یک طرف با وسط داره سنجیده میشه، مثل سیاهی با سرخی تضاد نداره، ولی سیاهی با سفیدی تضاد داره. اون وسط ها رو اگه بیارید تضاد درست نمیشه، اون کنارا رو باید بیارید، یعنی سواد و بیاض که کنار هم که کنار قرار گرفتن تضاد دارن، وسط هاشون رنگ هایی که هست تضاد ندارن، نه خود وسط ها با هم تضاد دارن، نه یک طرف با وسط تضاد داره، طرفی با طرف دیگه تضاد داره. پس تهور و خوف با هم تضاد دارن، نه خوف و شجاعت یا شجاعت و تهور. ادراک ذات رو خود ذات، ادراک ذات رو خود ذات درک میکنه، اشتباه گفتم، خود ذات درک میکنه، به وسیله خود ذات انجام میشه. اون نه خیر، ببینید یه برهانی ابن سینا داره که صدر همون برهانو میاره، ما اسمشو میذاریم برهان هوای تلق، هوای تلق که حالا شاید بعضیاتون شنیده باشید. میگه در یک هوای آزاد که نه گرم باشد نه سرد، که لامستون چیزی حس نکنه، دست هاتون، پاهاتون، اعضاتون از هم منفرج باشه، باز باشه که به هم نچسبه، درکی از اعضا نداشته باشید، همه چی تعطیل باشه، تمام قواتون رو به یه صورت تعطیل کنید، چشم بسته، گوش بسته، خودتون رو درک میکنید. در اون هوای تلق که تمام قوا تعطیل میشه خودتون رو درک میکنید، پس درک خود احتیاج به قوا نداره. تمام قوا رو تعطیل میکنیم ولی خودمون رو درک میکنیم. اون این دلیل نمیاره برای اینکه ثابت کنه درک خود به وسیله قوا نیست. اون دلیل میاره برای تجرد نفس یا برای وجود نفس. دو بار دلیل میاره. یک بار دلیل میاره که نفس ما مجرده، یک بار دلیل میاره که نفس ما موجوده. دلیل برای اون میاره، ولی از اون دلیل میشه استفاده کرد که نفسمون رو نفسمون درک میکنه. همه قوا تعطیل میشه، ما خودمون نمییابیم، نمییابیم که هستیم. پس مدرک نفس ما قوای ما نیست. دلیلش هم همون هوای تلقی که عرض کرد. حالا فرض کنید انسانی رو که تمام قواش رو از دست داده باشه، نداریم همچین چیزی. انسان اینجوری ظاهرا نداشته باشه، لاغل لامه سر داره، شاید هم یه وقتی پیدا بشه. اون خودش رو درک میکنه، ولی قوه نداره، هیچ چیز از قوای ادراکیش فعال نیستند. پیداست که خودش رو با خودش درک میکنه، نه با قواش. خواستم مثال به سطیح بزنم، دم سطیح قوا رو داشت. سطیح در قبل از اسلام زندگی میکرد، انسانی بود، دو تا دست نداشت، دو تا پا نداشت، فقط یه بدن خالی داشت با یه سر. به همین جهت هم بهش میگفتن سطیح، یعنی یه سطحه، هیچ دیگه نیست. قوی ترین کاهن بود، نه در زمان خودش، حتی قبل و بعد خودش. وقتی کاهنا نمیتونستن خبر از غیب بدن، میگفتن برین از سطیح بپرسید. ولی و که علم نا به ذواتنا و به افعال ذواتنا، علمی که به ذواتمون داریم، به افعال ذواتمون داریم، اونها از همین قبیله. مثلا علم به افعال ذوات مثل حرکات، حرکاتی که انجام میدیم یا تصوراتی که میکنیم، اینا دیگه با حس ظاهر درک نمیشن، اینا رو ما با حس باطن درک میکنیم. پس اگر قضیه اینطوری بگیم که مثلا لنا تصورون، لنا صبرون علمیه، اینجور چیزا بگیم، اینا قضایای وجدانی هستن، نه قضایای حسی.
نسبت به ذات چه جور قضیه درست میشه؟
بله؟
نسبت به خود ذات ما
چه جور
قضیه درست میشه؟
مثلا بگیم ذاتنا موجودت،
علم به وجود ذات در
آقلت ما. بله دیگه، علم به این که این ذاتو داریم، علم به ذات. ولی علم به ماهیت ذات نه، علم به ماهیت ذات حاصل نمیشه، اون برهان میخواد. ولی اگه ما علم و ماهیت ذات داشتیم دیگه اختلاف نمی کردیم، نفسمون مجرده یا مادیست، نفسمون جوهره یا عرص، این اختلافات پیش نمی آمد. معلومه علم به ذواتمون نداریم، فقط علم وجودش داریم، یعنی می دونیم ذات رو داریم، اما این ذاتمون چیه نمی دونیم. ولی احکام الحسیه اول مطلبه، بذاریم شوار جلسه بعد، چیزی خونده نشد. من امروز خیلی از خارج مطلب گفتم، حاشیه رفتم. بله حالا دیدین، انشاءالله بمونه بقیه شوار کرد.